بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله قضا به امر جدید یا به امر قدیم بود، بحثاش تمام شد، فقط این یک نکته باقی ماند که آیا ما یه عمومی در احادیث داریم که این قاعده رو برای ما ثابت کنه که ان القضاء فی جمیع المقامات ثابت الا ما خرج بالدلیل. قضاء در جمیع مقامات ثابت است الا ما خرج بالدلیل. آیا یه همچین قاعده کلی ما می توانیم ثابت بکنیم یا یه همچنین قاعده کلی ما نمیتونیم ثابت کنیم؟ گفتیم بعضیا معتقدند به این که از روایات استفاده میشه. عمده روایت، روایت یک باب ششه از ابواب قضاء الصلوات. حدیث حدیث معتبری هست، یک باب شش از ابواب قضاء الصلوات، جلد پنج وسائل، جلد پنجم وسائل، باب ششم، حدیث اول، حدیث معتبری است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره، که رجال سند همه ثقاتند. قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحذر قال، شاهد اینجاست، قال یقضی ما فاته کما فاته، ان کانت صلات السفر اداها فی الحذر مثلها، ان کانت صلاة السفر اداها فی الحذر مثلها و ان کانت صلاة الحذر فلیقض فی السفر صلاة الحذر کما فاتته و ان کانت صلاة الحذر فلیقض فی السفر صلاة الحذر کما فاتته. بس در این بود که آیا این در مقام بیان دو چیزه یا مقام بیان یک چیزه، هم بیان تشریع مطلق قضا است در عبادات، هر عبادتی فوت شود، هر فریضه‌ای به تعبیر اینجا فوت بشود، آیا باید قضایش به جا بیارن که وجوب قضا از این استفاده بشه؟ این یه مطلب. مطلب دوم هم کیفیت قضا چطور باشه؟ آیا مثل عدا باشه؟ یعنی قضا و عدا مثل هم باشن یا نه؟ قضا تابع حالت فعلی، اگر در سفر است هر قضایی به جا می آورد قصر، اگر در حضر است هر قضایی به جا می آورد تمام. این در مقام بیان دو چیز اصل تشریع قضاست و همچنین کیفیت قضا، یا نه در مقام بیان اصل تشریع قضا نیست. مسلم است نماز قضایی داریم، شک داره که آیا مطابق حالت سابق که قضا شد باید به جا بیاره یا مقابل مطابق حالت فعلی قضا را طبق حالتی که قضا شد به جا بیاره. این کان فی السفر فقصرن و این کان فی الحضر فاتمامن. اگر حالت سابق که قضا شد قضای سفر بود قصر، قضای حضر بود اتمام، یا مطابق حالت فعلی به جا بیاره، کار به حالت قضا نداشته باشیم. اگر سؤال از دومی باشه دیگه یه عمومیتی ما نمیتوانیم استفاده کنیم، فقط بیان کیفیت بعد از ثبوت تشریع اصل قضا. اصل قضا ثابت، بیان میکنه کیفیت قضا را. حالا این روایت بذارید جلویتون، من دیروز گفتم نمیشه هوایی صحبت کنیم روایاتو، خود روایت میخونیم میبینی خیلی واضحه که در مقام بیان اصل تشریع نیست. اصلا ناظر به قضا نمیبینید. قلت رجل فاتو صلاتون من صلات سفر اجازه فذکرها فی الحضر، کسی نمازش فوت شده در سفر در حضر یادش آمد، قضا مسلم، حالا چه رقم قضا کنه؟ امام فرمود یقضی ما فاته کما فاته. کیفیتش این است باید اونگونه که فوت شده از قضا کنه. بعد زیدش هم میفرماید اگر در سفر قضا شده باید قضاش هم مثل اون به جا بیاره، اگر در حضر قضا شده باید قضاش هم مثل اون به جا بیاره. پس مسلم بوده، تشریع شده، حالا تشریعی فقط در صلات. حالا من یه سوال میکنم، اصلا از این روایت بیش از باب نماز استفاده میشه؟ حج هم تمام شد، پس معلومشه یه عمومیت این نداره. ما میخواهیم اجازه بدیم، ما میخواهیم در صیام هم از این استفاده کنیم، در حج هم استفاده کنیم، در واجبات دیگر هم از این استفاده کنیم. آیا این که میگه یقضی ما فاته کما فاته ناظر به تشریع یه قانون کلیست که هر چه فوت بشود باید قضاش کرد، یا نه اصل قضا تو ذهن این در باب نماز مسلم بوده؟ حالا ماوراء نماز هم معلوم نی، در باب نماز اصل قضا تو ذهن این مسلم بوده، کیفیت رو داره سوال میکنه. امام میفرمان اگر در سفر است قضا شده باید مثل اونه، اگر در حضر قضا شده باید مثل اون. یقضی ما فاته و کما فاته. اصل تشریعش روایات دیگر بوده، داریم روایات زیادی. این باب 29 از ابواب قضاء صلات، 28 باب قبل از این بوده راجع به قضاء صلات، زیاد روایت داریم. صحبت این است این روایت اقدمافات کمافات که عبارت هم این نیست، عبارت اقدمافات کمافات نبود، یقضی مافاته و کمافاته. آیا این عبارت بیان کیفیت قضائه یا بیان اصل تشریعه یا هر دو هست؟ صد رو زیدش رو بخونیم فریاد میزنه که مقام بیان کیفیت، زیدش دو شق مسئله رو بیان کرده. و خود راوی هم که سوال میکنه در اصل قضای نماز شک نداشته، در نحوه قضای نماز شک داشته و سوالش از اون میکنه. پس روایت در مقام بیان کیفیت قضای، نه در مقام بیان اصل تشریع قضا، ولذا با این یه عمومی نمیشود درست کرد. بله اصل تشریعش اجمالا مسلم بوده. ایشون میگن وقت کیفیت، دقت کنید. چند بار تکرار میکنی؟ خب من دفعه اول فهمیدم، سومین یا چهارمین بار بود گفتی، همه اولیش من فهمیدم. درجه داری؟ بله. ببینید ما شکی نداریم، دقت کنید من جواب سوال بدم، شکی نداریم که از این روایت فهمیده میشه نماز قضایی واجبه. صحبت این است، این روایت اجمالاً ازش میشه استفاده میشه قضای نماز داره، ولی آیا در مقام بیان از اصل تشریع هم هست که اطلاقی داشته باشه؟ این بحثه. و الا صد آمد نود هم هست، معلومه کیفیت که آمد اصلش هم تشریع هم هست، ولی این علم اجمالیه، علم اجمالی داریم که نماز قضایی هست. صحبت این است، این روایت در مقام بیان اصل تشریع هم هست تو عموم اطلاقی داشته باشه، یا در مقام بیان اصل تشریع نی، بلکه یه علم اجمالی داریم، یه تشریع قضایی بوده. حالا کجا؟ فی الجمله در باب نماز. بله. اما اقض ما فاتت که کما فاتت، هر چه فوت شد، نماز، روزه، حج، عضیه، رمی جمرات، وقوف، چه اقضه، نه این در مقام بیان اصل تشریع نیست که اطلاق داشته باشه. بالملازمه می فهمیم یه تشریع قضاء نمازی بوده است. می گوش نکردید من روایت خوندم؟ امام همش کیفیت داره بیان میکنه. سوالم از کیفیت بوده، از جواب میگن شنونده باید عاقل باشد. از جواب میفهمیم که سوال هم درباره کیفیت بوده، چون امام جواب کیفیت میداد. و اما مطلب بعد که هیچ دومین انشاءالله روشن میشه خورده خورده. حالا اجازه بدید بحث دیگه روایت رو به همین اندازه قناعت کنیم، جزئیات روایت بمونه. عرض کردم حالا بقیهش رو بحث بذاریم بعد. اونی که مربوط به اینجا بود، ما بحث قضای صلات که نداریم، اون چی مربوط به اینجا بود به طور کامل بحث شد، اما جزئیات این روایت و خصوصیات این روایت این بمونه. بس به طور کامل و به طور اکمل تمامش بحث شد. و اما بحث الامر بالامر، مطلب هجدهم از مطالبی که در کفایه مطرح میکنه، هل الامر بالامر امر ام لا. معلوم صاحب کفایه چهار خط میگه، حالا مقدار زیادی ما بحث داریم در اینجا تا جوانب مسئله روشن نشه که راه نمی کنی. هل الامر بالامر امر ام لا. عنوان مسئله این است که ما در کتاب و سنت جاهایی داریم که امر به امر، یعنی خدا به پیغمبرش میگه امر کن، یا ائمه علیهم السلام به روات میگن قل شیعتی، برو به شیعیان ما بگو. یا در احادیث داریم بچه هاتون رو به نماز امر کنید، مروهم به صلات و هم ابناء تس. امر به امر در کتاب و سنت خیلی داریم. حالا من نمونه هاش از کتاب الله بگم. در سوره نور آیه 30، قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، امر به امر، خدا به پیغمبرش میگه امر کن، قل للمؤمنین، تو امرشون کن، قل للمؤمنین یغضوا امره، بگو به اونها بپوشانید. البته چشم یغضو به معنی پوشانیدن نیست، به معنی فرو گرفتن، سر به زیر انداختن. نمیگه تو کوچه که میروی وقتی نامحرمی هست چشماتو بذار و هم بیفت تو جوب. میگه یغضو، نظرتو فرو کش. غض به معنی نقصانه، به معنی جمع‌جور کردنه، به معنی فرو انداختنه. به مؤمنین بگو یغضو من ابصارهم. این آیه 30 آیه 31 هم و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، دو تا امره، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، امر به امره. بگو اینا این کار بکنن، واجبه. بگو چنین کاری را انجام بدن و این کار واجب است اینها انجام بدن. بگو امر میکنه. چرا اونجا مؤمنین است اینجا مؤمناته؟ دو امره، یکی برای مؤمنین دستور میده، یکی برای مؤمنات دستور میده و عوامل متعدد هم هست. یا مثلا در سوره جاسیه آیه 14، سوره جاسیه آیه 14، قل للذین آمنوا یغفروا، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. به مؤمنان بگو ببخشید، غفران کنید، صرف نظر کنید، تا می توانید عفو کنید. به مؤمنین بگو عفو بکنن. یا این جاسیه آیه 14 بود، یا چند تا آیه داریم به این مضمون. قل سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض، امره، بگو سیر در ارض کنید. حالا این از قبیل امره به امره. روایاتی هم داریم که قل شیعتی کذا و کذا، روایات صفات شیعه و دستوراتی که ائمه بالواسطه به شیعیان دادن، داریم روایاتی. روایاتی هم در باره امر سبیان به صلات که میخوانیم، نمونه هاشو بابشو میخوانیم، از ابواب مختلفی که هست یه بابشو میخونیم. حالا عنوان بحث در این است، آیا امر به امر امر است یا امر به امر امر نیست؟ آیا از آن استفاده می کنیم وجوب را یا از آن استفاده وجوب نمی کنیم؟ یعنی اگر این امر به دست من افتاد بدون اون واسطه، اون واسطه نیامد، ولی این امر به دست من افتاد، کما اینکه در مورد قل للمؤمنین همینه، پیغمبر امرش به دست ما نرسیده ولی قل للمؤمنین رسیده. امر پیغمبر به دست ما نرسیده ولی قل للمؤمنین رسیده. قل للمؤمنات رسیده، قل سیرو رسیده، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله به ما رسیده است. قل شیعتی رسیده. گاهی میشه همون امر اول به دست ما میرسه، دیگه امر دومی هم دنبالش نیست، نمیرسه. آیا از همون امر اول ما میفهمیم چیزی؟ همون امر اول برای ما کافی هست یا همون امر اول برای ما کافی نیست؟ چکار کنیم؟ چه میفهمیم؟ چه میتوانیم استفاده کنیم؟ آیا لازمه یا لازم نیست؟ این خلاصه عنوان مسئله است که آیا ما میتوانیم از آن چیزی بفهمیم یا نمیتوانیم، وجودی فهمیده میشه یا وجودی فهمیده نمیشه. باز در اینجا مقام ثبوت اثبات رو باید از هم جدا کنیم تا بتوانیم بحث صحیحی داشته باشیم. و اما در مقام ثبوت سه حالت داره و از این سه حالت خارج نیست. گاهی هست این امر واسطه جنبه طریقی داره، واسطه دخالتی نداره، فقط واسطه رسوندن، طریقیت داره. امر الواسطه لهو طریقیه، بیش از طریقیت چیزی نداره. امر الواسطه لهو طریقیه. گاهی اینطوریه، کما اینکه رسول کارشون همینه، رسولان هر قوم، و هاکزا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسولان هر قوم واسطه هستن، نزویت نداره. گاه اینطوری. اگر این چنین باشه بلا شک امر به امر امره، این واسطه دخالتی نداشتیم. حالا آمدیم این واسطه امر نکرد، این وسیله ابلاغ بوده، این که موضوعیتی نداشته. درست مثل یه نامه است که صدای مرا به گوش شما برسانه، نامه که موضوعیت نداره، وسیله ایصاله. اگر امر واسطه جنبه طریقیت داشته باشه، لا شک فی ان الامر بالامر امر. اما حالت دوم این است که موضوعیت داره این واسطه، من میخوام به این واسطه شخصیت بدم، من میخواهم از زبان او بشنوی و اطاعت کنی، اصلا بدون او هیچ. مثل اونجایی که شخصی میخواهد موقعیت دیگری را روشن و آشکار بسازد، اهمیت او را روشن و آشکار بسازد، بر میدارد و به او میگوید کذا و کذا، قل کذا و کذا. این قل بگو برای اینکه مردم تو رو بشنازن، برای اینکه شخصیت تو آشکار بشود، برای اینکه برنامه تو روشن بشود. کسی رو نصب کرده است به مقامی و میخواهد اون مقام رو تثبیت کند، میگه بنشین و دستور بده، بنشین و دستور بده تا مقام تو تثبیت بشه. سکت تو زن تا عمرا کم زنن، خطبه تو خان تا خطبا دم زنن، تو بشین حرف بزن تا موقعیتت تثبیت بشه. تمام موضوع امر واسطه است، او هم نکنه چی بهش نیست. هدف این بوده، فلسفه این بوده، تثبیت مقام واسطه بوده. اگر این باشه مسلمه، تا اون واسطه امر نکنه فایده ندارد. اگر بدون امر واسطه به دست من برسد، همون امر اول برسد نه امر دوم، فایده نداره. امر اول مصلحتی نداشته، مصلحت در امر دومی هست، او باید امر کنه به دست من برسه. پس اولی امر به امر امر، دومی امر به امر امر نیست، مگر امر دوم به دست من برسد. سوم این است که جزء موضوع باشه. این حکم دارای مصلحت هست، ولی این مصلحت یه جزه. جزه دیگر این است که از زبان این واسطه بشنوی. جزه دیگر شنیدن از زبان این واسطه است. اگر دومی تمام موضوع بود واسطه و خود این عمل مصلحتی فی حد ذاته بدون امر او نداشت، جزء سوم مثل علمی است که جزء موضوعه، هم امر اولی دارای اثره، هم امر دومی دارای اثره، هر دو دارای اثر است، هر دو تأثیر دارد. اگر هر دو تأثیر داشته باشد، اونجا دیگه مشکلی پیدا نمی شود، هر دو دارای اثر است. حالا نه، این جزء مؤثره، اونم جزء مؤثره. حالا اگر اون جزء مؤثر باشد، اونم جزء مؤثر، مسلماً با امر اول مسئله تمام نیست، باید امر دومم بیاد تا جزء دوم بیاد. ما اینو مثال میزنیم به این ابلاغهایی که از طریق مقامات مسئول به مقامات پایین تر میشه. اگر یه قانون در مجلس تصویب شد، مسلم این قانون داره چیه؟ داره مصلحت. این قانون مصالحی داره، ولی اگر اینا تو روزنامه ها بخوانن براشون واجب الاجرا نیست. قانون تو روزنامه ها بخونن تصویب شد، برای مأمورین ادارات واجب الاجرا نیست، میگن باید ابلاغ بشه. از اون سلسله مراتبی که ما داریم، از مجلس به رئیس دولت، از دولت به وزرا، از وزرا بخشنامه به ادارات تابعه، اگر از اون طریقه معمول و سلسله مراتب نرسه واجب الاجراش نمیدانه. یعنی در واقع هم قانون مصلحت داره، هم از طرق قانونی ابلاغ شدن مصلحت داره. حالا جز اون و ذاک جز اون آخر. مثل این است در مجلس بگن باید رئیس دولت به ادارات تابعه دستور داد چنین کنن، امر به امره، تا دولت از طریق ادارات تابعه و به اصطلاح امروز زیر مجموعه ها اگر ابلاغ نکنن فایده ای نداره. تو روزنامه ها بنویسن باشه، بله قانون مصدر میدونم ادامه اداره اجتماع، ولی اداره اجتماع اگر توی مجلس تشخیص داده شد که اداره اجتماع در این است که دولت چنین دستوری بدهد، آیا اگر در مجلس تشخیص داده شد به اتفاق آرا تصویب شد تو روزنامه ها نوشتن، ادارات تابعه خودشون رو موظف به انجام اون میدونن؟ نمیدونن، ابدا واجب نمیدونن. شما میرید به ادارات میگن بخشنامه نیامده، ما به ادارات نه تصویب شده، میگیم آقا در مجلس تصویب شده، میگه در مجلس تصویب شده باشه، ما بخشنامه برامون نیامده. اونا نوکر بخشنامه هستن، چیکار در مجلس تصویب شده؟ مجلس تصویب شده باشه، آقا ابلاغ نشده، بخشنامهش نیامده، منتظر باشی بخشنامهش بیاد. گاهی میشه 5 ماه طول میکشه بخشنامهش بیاد، چند ماه طول میکشه بخشنامه بیاد، عمل نمیکنن. این دلیل بر این است که در این جاها هر دو جزء علته، هر دو، هم اون طرف هم این طرف، کل واحدن جزء علت، هر کدام از اینها جزء علت محسوب میشه. فبنان در اینجا هم امر به امر امن نیست، پس نتیجه این شد فقط در صورت اولا امر به امر امره، اما در صورت ثانیه و صورت ثالثه، در این دو صورت امر به امر امر نیست. چرا؟ چون واسطه یا تمام الموضوع یا جزء الموضوع. خب در مقام ثبوت کاملا مسئله روشن شد. حالا بیان ببینیم در مقام اثبات چه باید بکنیم. در مقام اثبات باید ببینیم ظاهر تعبیرات آیات و روایات رو ببینیم. وقتی نگاه میکنیم به بعضی از آیات، می‌بینیم تعبیر رسول داره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اینم امر به امره، یا ایها الرسول بلغ. رسول که موضوعیتی نداره، طریقه، قل للمؤمنین یغضوا، طریقه، قل للمؤمنات یغضضن، طریقیت داره. خود این دلالت داره که قسم اوله، و لذا پیش از آنی که ما این حرفا رو در اصول بزنیم، همه علما به این آیات در باب مسئله نگاه نکردن و اجنبی استدلال میکردن. هیچ کس هم شک نمیکرده که اینا امر بالامر است، هل الامر بالامر امر ام لا. الفقها ها لا یزالون یستدلون به هذه الامامر فی اثبات الواجبات و المحرمات. استدلال میکنن یا نه؟ چرا؟ چون در اعماق وجدانشون این هست پیغمبر واسطه است، اوامر الهی باید ابلاغ بشه، ظهور داره، یعنی کلمه رسول ظهور دارد که موضوعیتی در کار نیست. کلمه رسول ظاهرش اینه، کلمه نبی پیامبر، فارسی چی میگی؟ پیامبر یعنی پیام خدا را می آورد برای بندگان خدا، این واسطه ابلاغه، واسطه ابلاغه. وقتی این چنین بوده باشد قسم اول میشه قل شیعتی کذا، پیداست قسم اوله، این پیام آوره، به شیعیان من چنین و چنان بگو، نمنش این است، من میخواهم به تو شخصیت بدهم تا از زبان مبارک جناب عالی بیرون نیاید فایده نداره. منش اینه، معنیش این از زبان مبارک جناب عالی موضوعیت داره، تمام موضوع جز موضوع من میخواهم مقام تو رو تثبیت کنم. نه، تو پیام من و شیعان من برسان، پیغام هایی که ائمه علیهم السلام برای شیعان میدادن همه از همین قبیل بوده. در مقام اثبات قسم اوله. بله، بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اونا را امر کن ان یتبعوا علیان علیه السلام، پیروی از علی علیه السلام کنن، منیش اینه دیگه، به اونها دستور بده ان یتبعوا علیان علیه السلام، ایوالو ولایته، منیش اینه. حالا ما نریم رو جزئیات، کلیات بگیم. مثل این که موضوع بس مبهم شد، ما صحبت در این نداریم، ما صحبت در این نمی کنیم که خدا گاهی بدون واسطه صحبت می کنه، گاهی خداوند بدون واسطه داره صحبت می کنه، کما این که یا ایها الذین آمنوا، خودشون مخاطب می داره، کتب علیکم الصیام، اینی که ما منکر نیستیم، اینجا بلا واسطه است، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، یا بنی آدم، خطابات مستقیم در قرآن زیاد داریم. اجازه بدید روشن بشه موضوع بحث. صحبت این است این خطابات مستقیم محل بحث ما نیست، صحبت این است خطابات غیر مستقیم اثر خطابات مستقیم داره یا نداره. اگر گفت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این خطاب غیر مستقیمه، آیا خطاب غیر مستقیم هم اثر خطاب مستقیم داره؟ اونم واجب الاطاعت اگر به ما رسید، یا باید اون خطاب مستقیم دوباره خطاب دوم بیاد، موضوعیت داره. تنوع در بیانه، چرا خطابات دو قسمه؟ تنوع در بیانه، گاهی ائمه خودشون دستور میدادن، گاهی به واسطه میگفتن، تنوع در بیان که باعث تنوع در معنی همیشه نمی شود. به هر حال اینو بس نکنید که ظاهر مقام رسالت و نبوت این است که قسم اول است، قسم ثانی و ثالث بودن خلاف ظاهره، قرینه می خواد. استدلال علما رو من معید می گیرم، نمیگم میگم ما میخوام تبعیت کنیم، میگیم اونا هم از این خطابات موضوعیتی نفهمیدن، اونها هم طریقیت و قسم اول فهمیدن، و هذا یعید ما فهمنا، تأیید فهم ما رو میکنه، فرق نمیکنه، اوصیا هم همینطوره، اونا واسطه هستن. شما خودتون میگید، شما میگید امنا الله، شما میگید حجج الله، خود معنی حجج الله علی خلقه، این واسطه هستن دیگه اونا در ابلاغ دعوت. و اما دقت کنید، مادامی که این مقام اثباته، حالا اگر یه جایی هم احتمال دارید موضوعیت داشته باشه، ما در اونجا میگیم امر به امر، امر نیست. اگر احتمال بدید بعضی جاها قسم دومه، قسم سومه، واقعا خواسته مقام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تثبیت کنه، مقام موضوعیت بوده، جزء موضوع بوده، اگر این چنین بوده ما که حرفی نداریم. پس مقام اثبات روشن شد، مقام به اصطلاح مقام ثبوت هم روشن شد و فهمیدیم که مسئله از چگونه است. و اما بقیه هنا شیئون و اون ثمرت البحثه، و این است ثمره این بحث چیست، کجاست؟ در اینجا بعض الاعلام فی المحاضرات بیان داره، این بیان رو من متعرض میشم، هم فایده فقهی دارد هم فایده اصولی داره. ایشون میگه یظهر الثمره در شرعیت عبادات سبی. آیا عبادات سبی شرعیت داره یا شرعیت نداره؟ یعنی چه شرعیت داره یا نه؟ معنیش این است این که گفتن بچه ها نماز بخونن، روزه بگیرن، این جنبه تمرینی داره یا نه؟ نمازشون نمازه، منتها واجب نیست. روزهشون روزه است، واجب نیست، مستحب. اگر بگیم تمرینیه، معنیش این است شکل نمازه، علاهیت سلات ولیست به سلات، علاهیت سیام ولیست به سیام، اون وقت خیلی فرق میکنه. اگر شرعیت داشته باشه در خیلی جاها اثر میکنه، اگر نمازش نماز صحیحه، من نذر کردم یا غیر نذر، آثاری صحت عمل داره، ترتیب آثار در امامت. حالا اگر ادله انصراف نداشته باشه در نماز بر میت، اگر دلیل خاصی نداشته باشیم در نماز قضای برای پدر و مادر، نماز قضای پدر و مادر به جا میاره، آیا صحیحه؟ صحیح نی، استیجار، غیر استیجار، تبرع، نماز میت، نماز جماعت، اگر دلیل خاصی قائم نشه. ها اینا بعضی جاها دلیل خاص داریم، حواستون باشه. بله، حجشون حجت الاسلام حساب میشه یا نه، اون دلیل خاص داریم که در حجت الاسلام شاید بلوغه، دلیل خاص داریم. اگر دلیل خاص نداشتیم باید اونجا میگفتیم حجش حجت الاسلامی، اون دلیل داریم که اگر در حال سباوت از کردم این جاهایی که من مثال میزنم بعضیاش دلیل خاص داره، لولا دلیل خاص. وقت نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما میخواهیم آیا ببینیم عبادات سبی تمرینی هست یا عبادات سبی تشریعی مشروعیت داره، آثار زیادی هم مترتب میشه. ایشون میخواد از روایاتی که میگه مروهم مروهم به صلات، امرشون کنید به صلات، مروهم به صلات یا مروهم به صیام، در جلد هفتم وسائل در بحث در باب 29 از ابواب من یصح منه الصوم، باب 29 از ابواب من یصح منه الصوم، جلد هفتم مسائل، روایاتی هست که از بعضی از روایات، مثلا روایت سوم، فمرو سبیانکم، فمرو سبیانکم اذا کانو بنی تسع سنین، فمرو سبیانکم اذا کانو بنی تسع سنین، یا تعبیراتی شبیه به این تعبیرات که دستور میداد به اینها امر کنید و اینها روزه به جا بیارن یا نماز به جا بیارن، بگیم این مصداق چیه؟ امر بالامر. اگر بگیم امر بالامر امرون، اون وقت ما میتوانیم شرعیت عبادات صحیح، یعنی خداوند مستقیما امر کرده، گفته سل سم، سل و سم امر خداست، مرو هم امر به امره، کان امر مستقیم الهی است. این امر مع الواسطه مثل امر مستقیم الهی است، و چون مثل امر مستقیم الهی است، اون وقت دلیل می شود بر این که شرعیت داره. حالا روی این مطالعه می کنید تا فردا نظرتون باشه. هفته آینده ما ساعت و نیم ساعت عقبتر می کشیم، شاید بعضی ها چهارشنبه مثلا نباشن، از این جهت عرض می کنم فردا تغییری در وقت پیدا نمی شه، اما از هفته آینده نیم ساعت وقت عقبتر می شه.